بام داد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.
امروز پنج شنبه صبح، زندگی، رویش دوباره و سرآغاز این منظومه پر امید، نام بلند تو و یادت که رمز شادمانگی و نیکبختی است. تو را می‌خوانم همچنان که می‌شنوم از گذر نسیم صبحگاهی و از عبور ساده جویباران و از زمزمه برگ های درختان که نام تو را تکرار می کنند. با این نام می خوانمت.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
می خوانمت با نامی که رستگاران تو را بدان یاد کردند در این روز. ای تو که چون تو خدایی نیست جهاندار و به حق و آشکار.
لا اله الا الله ملک الحق المبین، لا اله الا الله ملک الحق المبین، لا اله الا الله ملك الحق المبين، لا اله الا الله ملك الحق.
الهی، هر صبح را شروع می کنیم با نام تو و به حرف زدن با تو. کنار می گذاریم آنچه روزمرگی است، کنار می‌گذاریم آنچه روزمرگی است، چون همه چیز تویی و جز تو کسی نیست. می نویسیم با نام تو، تنها همیشگی ما تو هستی، حامی بی‌منت ما و تنها سرپناه وقت‌های بی‌پناه. به نام تو آغاز می‌کنیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنیم که پناه همه ماست، و سلام میکنیم به شما دوستان خوب شنونده. آیه اسدی، به شما هم سلام میکنم.
درود بر شما خانم محبی، خدا قوت.
سلامت باشید.
گل آغاز سخن نام خداست. به نام خدا، سلام، صبح بخیر.
آقای اسدی عزیز، امروز هم آغاز میکنیم البته به اتفاق همکارانمون در اتاق فرمان که تهیه کننده امروز ما صحرا خانم زهرا حاجی احمدی هستند.
مهندس ابوالفضل بایرامی با یه لبخند ملیح و دلنشینی پشت صدا نشستن، صدا بردار خوبمون.
هماهنگی و ارتباطات امروزمون سحر خانم زهرا احمدی هستند.
بخش ورزشی رو محمد میر عزیز اجرا می کنند.
من شهناز محبی هستم به همراه دوست و همکار عزیزم جناب آقای اسدی کنار شماییم. آقای اسدی تا ساعت 2 بعد از ظهر، من تا ساعت 9 صبح.
سپاسگزارم خانم محبی، خدا قوت.
من میخوام بگم که وضعیت امروز ایران ما مثل وضعیتی میمونه که همه باید کمک بکنیم. یک خونه ایه که قصد دارند آشوب توش ایجاد بکنن. میخوام بدونم پدر خانواده و مادر خانواده چطور میتونه مدیریت بکنه. حالا اینجا خونه بزرگتر ماست. بله. ایرانه. من میخوام بگم اگر شما قرار هست ایران رو توصیف بفرمایید چطوری توصیف میکنید؟
خواهش میکنم. خواهش میکنم. بی زور واژه ها برای اینکه عظمت ایران رو بخوایم وصف بکنیم نمیرسه.
واقعا.
این حقیقتیه. اما شمال تا جنوب، شرق و غربش، همه وجب به وجب، گله به گله، با غیرت و شهامت و اقتدار و نجابت و شرافت و اصالت آراسته شده.
آفرین.
و این
شما.
نقشه پر از دلبرانگیه، پر از عاشقانه هاییه که این مردم به خاطر ضربان قلبش که آهنگ آبادانی ایران رو میزنه ساختنش.
بله.
و بسیار بسیار چشم نواز، در جهان همتا نداره. و اصلا وقتی جلو آینه قرار میگیریم میخوایم بگیم من کی هستم، هویتمون اونجا مشخص میشه. من ایرانیم.
شناسنامه همه ما با پرچم سرنگش رقم خورده، سبز و سرخ و سفید.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
از بالا دید، هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار،
اگه حقی شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت ببار،
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه، من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه هم توی
تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
اما دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم یک راهنمای روایتگری داریم که قالب‌های تولید و توزیع و انتشار محتواهایی است که شما ثبت و ضبط کردید. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم ایران دعوت می‌کند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر مراسم وداع و بدرقه رهبر شهیدمون باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار میشه، از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده تا به عنوان روایتگر یکی از رویدادهای تاریخی ایران، آثار و تولیدات خودشون رو در قالب ویدئو، عکس، صوت و متن برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنن. برای ارسال تولیدات خودتون هم کافیه که رمزینه ای رو که گوشه صفحه میبینید اسکن بفرمایید یا به نشانی روایت نقطه آی آر مراجعه کنید و تصاویر و ویدئوهای خودتون رو در سامانه روایت ها بارگذاری کنید.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبلیغ کرد امام راهب، تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیست در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
به نام خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارتفن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان ما پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها،
سامانی روایت ها،
صدای ماندگار مردم.
مردم
با ما در ارتباط باشید.
من تشریفم دیشب تا الان تعریف می‌کردم.
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها، روایت‌ها، ثبت ماندگار حقیقت.
اما دوستان خوب شنونده، همراه شما هستیم در یک صبح پنجشنبه. چندم امروز آقای اسدی؟
امروز 25مه، درسته؟ بله. حواسم هست.
بله
25مه تیر ماه. با وجود اینکه اوج گرما رو شاهد هستیم که امیدوارم دوستان عزیز مثل همیشه احساس مسئولیت بیشتری در مصرف انرژی داشته باشند، که همیشه به خودمون هم یادآوری میکنیم که حواسمون بیشتر باشه. و تیر ماه هم داره تموم میشه،
وارد مرداد میشه.
وارد مرداد
میدونید مرداد چی میگن جنوبیا؟
چی میگن؟
خرما پزون.
و به خاطر یعنی گرمای بله. شدید،
یعنی دیگه خرماها میرسه آقای اسد.
بله.
اونقدر گرمه که بهش میگن خرما پزون.
بله،
رعایت کنیم.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم
درختی رسید که سایه
شد و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
اما دوستان خوب شنونده، خیلی سریع رسیدیم به ساعت 6:18:55. میخوایم صحبتی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی کشور، و در مورد قرارگیری منظومه شهید سلیمانی با 24 ماهواره اصلی و فرعی در مدار صحبت بکنیم. آقای سالاری سلام، صبح بخیر.
سلام، خدا قوت.
سلام
آقای دکتر سالاری. سلام.
سلام،
صبح شما بخیر.
آقای دکتر سالاری، رو آنتن زنده رادیو گفتگو هستیم، به شما سلام و صبح بخیر میگیم.
سلام، احوال شما؟
خوب هستین؟ خدا قوت. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین.
سلامت باشین همچنین.
در خدمت شما هستیم جناب سالاریه، و در خصوص پروژه عظیم منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی برامون بیشتر توضیح بدید و سوالات مرتبط رو خدمتتون مطرح میکنم.
بله، عرض سلام دارم خدمت شنوایی و شنوندگان محترم برنامه. منظومه شهید سلیمانی یک پروژه منظومه ماهواره‌ای هست از ماهواره‌های خانواده نانو که این ماهواره‌ها مسئولیت ارتباطات باند باریک یا ارتباطات کم حجم رو دارن.
بله.
مجموعه هستش از 24 ماهواره، 18 ماهواره ماهواره‌های اصلی هستن و 6 ماهواره ماهواره‌های رزرو که در مدار قرار می‌گیرن. و حالا یکی از موضوعات مهمی که کاربردهای ماهواره هستش ارتباطات باند باریک، ارتباطات کم حجم، حالا اینجوری بگیم، هستش در شرایط اضطرار و بحران که پیام‌های به صورت ایمرجنسی بحرانی رو از نقاط مختلف کشور میتونیم به نقاط دیگه منتقل بکنیم.
یعنی کاربرد اصلی این نوع ماهواره ها در حوزه ارتباطات همین موضوعی که الان اشاره میکنین، درسته؟
بله، من عرض میکنم. ببینید، بالاخره در بستر ماهواره بستر مطمئنی هستش که وقتی جایی فاقد زیرساختای زمینی هستیم میتونیم از بستر ماهواره برای انتقال پیام و در ارسال و دریافت پیام استفاده بکنیم. ما در کشور نقاط مختلفی داریم، صعب العبور، مناطق جنگلی.
بله.
مناطقی که خطوط نفت و گاز و آب و امثال هم عبور میکنه که سرکشی و مراقبت و نظارت به اینها از طریق فرد با نظارت فردی و کار مشکلی هستش. ما در طول سال بعضن میشنویم که در بعضی از مناطق به واسطه گرمی هوا، خشکی هوا، باد باعث ایجاد در واقع آتش سوزی تو جنگل شده. خب یکی از بهترین ابزارها برای مراقبت و نظارت قرار دادن حسگرهای مختلف در مناطق مختلف جنگلی هستش که به محض اینکه دود یا گرما یا وزش بادی رو در واقع از حالت عادی خارج بشه و این خطر به وجود بیاد، این احتمال به وجود بیاد که اینجا ممکنه مستعد آتش سوزی بشه، از طریق پیام‌هایی که منتقل میشه از بستر ماهواره‌ای به اون مراکز کنترل و مانیتورینگ یا نظارت میشه در واقع مراقبت پیشگیرانه انجام داد. یا بعضن در لوله‌های نفت و گاز در مناطقی که به هر حال ما سطح کشورمون پهناور هستش و خیلی از مناطق امکان این که فرد نظارت داشته باشه و به صورت دائمی یک نفر حضور داشته باشه واقعا وجود نداره. بعضن در این لوله ها نشتی به وجود میاد، آسیب به وجود میاد، پوسیدگی به وجود میاد که باعث حدررفت و باعث آلودگی محیط زیست میشه. باز قرار دادن سنسور در مناطق مختلف در روی این در واقع خطوط انتقال میتونه در واقع به صورت خیلی خودکار این نشتی رو حس بکنه و از بستر ماهواره، از بستر در واقع همین ماهواره هایی که خدمتون عرض کردم،
بله،
اطلاعات مهم رو به نقاط مختلف منتقل بکنه. نظارت و پایش که از بستر ماهواره به کمک همین تکنولوژی اینترنت اشیا، به این میگن اینترنت اشیا، IoT اصطلاحا.
بله.
یکی از در واقع کاربردهای مهم ماهواره های ارتباطی با اصطلاحا باریکباند یا همین کم حجم با انتقال حجم داده کم هست. ماهواره ها ماهواره کوچیکی هستند، به همین علت هم به راحتی با تعداد بالا ساخته میشن، در مدار قرار داده میشن و اینها در قالب منظومه های ماهواره‌ای، منظومه های چند ده تایی و چند صد تایی بعضن خدمات میدن و خیلی وقتا اینها خدماتشون هم خدمات جهانی هست، چون پوششی که میدن در کل دنیا قابل استفاده است. میشه در واقع ظرفیت این ماهواره ها رو برای خدمات به سایر کشورها هم استفاده کرد. ما این پروژه خب چندین فاز داره. فاز اولش که یک منظومه 24 ماهواره‌ای هست یا فاز در واقع ابتدایی کارمون با همکاری بخش خصوصی و دولتی ما این ماهواره‌ها ساخته میشه و انشالله بعد از اجرای فاز یک فازهای بعدی که تعداد ماهواره‌ها بیشتر بشه و قابلیت‌های بهتر و بیشتری هم پیدا بکنن، جرم ماهواره‌ها بزرگتر بشه، پهنای باندشون اصطلاحاً یا اون ظرفیت انتقال داده‌شون افزایش پیدا بکنه، باز میشه تنوع کاری داد. و به هر حال یکی از پروژه‌های مهم مجمع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هست که در مسیر خدمت رسانی به آحاد مردم از این ظرفیت میتونیم استفاده بکنیم.
بله. دکتر سارالیه، چون در واقع اشاره کردید که فاز نخست این پروژه هست، چیزی که متوجه شدم شامل 24 ماهواره هست.
بله.
و خب جایگاه خیلی قابل توجهی در توسعه صنعت فضای کشور خواهد داشت، از این منظر هم بهش میپردازین؟
ببینید، بله، از این حیث خیلی پروژه مهمی برای ما، چون یکی از اولین پروژه های ما هستش که تعداد بالا ماهواره ساخته میشه.
بله.
معمولا ماهواره در دنیا به صورت مرسوم، به صورت تکسازی انجام میشه.
آها.
یا کارگاهی سازی صورت میگیره.
بله.
و خب میدونیم که الان بعضی از شرکت ها که خب در دنیا جلوتر از بقیه هستن، الان دارن منظومه سازی میکنن.
درست.
تعداد بالا، ما الان شرکت هایی داریم که بعضا بیش از 10,000 ماهواره ساختن، در مدار قرار دادن، و این پروژه های فضایی داره خیلی در دنیا گسترده میشه و کشورهایی که توی این قضیه پیشگام هستن معدود کشورن. خب ما هم در کشور عموما ماهواره ها رو به صورت تک میساختیم، تک سازی میکردیم به نوعی. این به نوعی اولین پروژه‌ای هستش که درش تکسازی صورت نمیگیره، بلکه به صورت گروهی یا مجموعی ماهواره ساخته میشه. چند منظر مهمه. یکی این که بالاخره عبوری هستش از مرحله تحقیق و توسعه و تکسازی به مرحله صنعتی سازی، حالا گام اولی هستش در بحث صنعتی سازی که دیگه تعداد بیش از 1.2 میشه، تعداد بالا میره. تو ماهواره حالا مثل خودرو یا مثلا صنعت گوشی همراه نیستش که مثلا تو در واقع تیراژ میلیونی وجود داشته باشه. معمولا تیراژ ها تو اوردر تک که وقتی یه جهش میکنه یهو میشه چند ده ماهواره، چند صد ماهواره، چند هزار ماهواره. این جهش ها خیلی جهش های مهم و ارزشمندیه، و چون بالاخره تکنولوژی ماهواره تکنولوژی ابزار دقیقه و ظرافت ها و دقت های بسیار بالایی رو میخواد، تست های بسیار حساسی رو داره، و خب از این حیث خیلی مهمه. موضوع بعدی اینه که خب ماهواره ها به صورت توی منظومه ها به صورت گروهی در مدار قرار داده میشن، یعنی دیگه باز یه تک ماهواره تو مدار نمیره، بلکه تو هر پرتاب چندین ماهواره در مدار گذاشته میشه و در نقاط مختلف مداری. و اینکه این منظومه بتونه شکل بگیره به لحاظ زمان بندی هم خیلی مهم هست، یعنی باید ماهواره ها نسبت به همدیگه یک آرایشی توی فضا داشته باشن که در زمان مناسب و دقیقی که از قبل پیش بینی شده این ماهواره ها در اون منطقه در فضای کشور ما قرار بگیرن. و خب این زمان بندی هم بسیار اهمیت داره، هم موقعیت مکانی ماهواره ها نسبت به هم مهم میشه، هم زمان بندیش مهم میشه. بنابراین این و همین که تزریق یا قرار دادن ماهواره به صورت چند تایی در مدار، خب اینا همه تکنولوژی های مهمی هستن که توی مدار و تو فضا مهم هستن. گرچه این ماهواره ها ماهواره کوچیکی هستن در گام اول، ما در کلاس نانو ماهواره الان این ماهواره ها دارن ساخته میشن، اما در حال این ظرافت های صنعتی رو دارن، یعنی هم به لحاظ تعداد از یک گام جهش گونه صورت میگیره، ما از تک میرسیم به چند ماهواره ساختش، در به لحاظ تزریق در مدار هم چون پرتابا داخلیان برای ما خیلی ارزشمنده که از تزریق های یکی دوتا میرسیم به تزریق های چندگانه در مدار، که این نکاتی که عرض کردم که
بله.
زمان بندی، موقعیت جغرافیایی اینها در مدار، همه اینا تو فضا وقتی قرار میگیره نسبت به زمین خب پیچیدگی‌های بسیار زیادی به وجود میاد. خیلی پروژه مهمیه برای ما.
میگم
حالا چون ابعاد مختلف، یه ویژگی دیگه مهم جالب این پروژه هم که باز برای ما حائز اهمیته، بحث ورود بخش خصوصیه دیگه. به هر حال این پروژه بخش عمده‌ای از تجهیزاتش و قطعاتش و اینها بخش خصوصی میسازه، تقریبا غالب قطعات و زیرسامانه‌هاش بخش خصوصی میسازه. و خب این هم خیلی اهمیت داره، چون بخش خصوصی ما باز از یک مرحله در واقع این که حالا به سفارش های تعداد پایین یهویی به سفارش های تعداد بالا باش کار میکنیم، مثلا یه سنسوری ازش چند ده سنسور ازش سفارش میدیم، خب اونم بعد روی کردش رو عوض بکنه دیگه. ساخت کسایی که حالا کارشون توی تولید و ساخت هستش میدونن، بالاخره اینکه شما یه دونه سنسور بسازی، یه دونه حسگر، یه دونه عملگر بسازی، یعنی که گروهی حسگر عملکرد بسازی، باید عملگرایی که همه باید دقیق باشن، باید به لحاظ عملکردی بسیار بسیار به هم نزدیک باشن، تمام اون تولرانس های اون دقت های ساخت بالا رو در مورد همشون رعایت کرده باشیم، اصلا زنجیره تأمینی که اینجا لازم هستش که شکل بگیره. اینا خب همشون گام های مهم و جذابی هستش توی صنعت فضایی برای ما، چون در واقع عبور از یک مرحله